قرآن.
موفقیت دانش بنیان ها در بومی سازی تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق نیروگاه ها. صرف جویی ارزی سالانه 2 میلیون دلاری برای کشور با ساخت این قطعات. آغاز ثبت نام از ودیع گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی از امروز. نام نویسی متقاضیان تا اول مهر ادامه دارد. تظاهرات گسترده سکیونیسا در تلاویف علیه نتانیاهو. بیش از 400 هزار نفر در تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم سکیونیستی حضور یافتند و خواستار تبادل اسرا بودند. و در پیک بامدادی از پیشرفت چشمگیر تولید کاغذ در کشور می شنوید. 80 هزار تن کاغذ در داخل تولید می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. بومیسازی تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه‌ها به دست متخصصان دانش بنیان. ساخت این قطعات صرف جویی ارزی سالانه 2 میلیون دلاری را برای کشور به دنبال دارد.
جریان مستمر تولید برق باید برقرار باشد. ایران پاک مدیر عامل نیروگاه:
دارای 4 واحد بخار به ظرفیت 1200 مگاوات در پیک شبکه است.
بهاروندی اپراتور بویلرها:
برق 3 تا استان مرکزی، همدان و لرستان رو تامین می‌کنه.
اما هر تجهیزی و هر واحدی که از مدار خارج می‌شود، شرایط هم پیچیده می‌گردد. حسنی مدیر امور مهندسی نیروگاه شازند:
هر کدوم از این ادراک مدار خارج بشن، نزدیک 20 مگاوات باید از این ظرفیت واحد رو کاهش بدیم.
برای گریز از این شرایط سخت چه باید کرد؟ ابراهیمی زاده معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه شازند:
بتونیم این تجهیزات رو بومی‌سازی بکنیم.
به نظر میرسد دانش فنی ایرانی،
مشعل‌های نسل جدید هست، مشعل‌هایی که در واقع ظرفیت 35 تا 40 مگاوات ظرفیت حرارتی دارن.
احمدی معاون تولید نیروگاه حرارتی شازند:
نمونه خارجیش بالای 1 میلیارد تومان خریداری شده که ما اینجا تونستیم تقریبا اینو با 10 میلیون تومان خودمون تمام کاراش انجام بده.
همکاری با دانش بنیان ها:
20 شرکت دانش بنیان در حال حاضر ما باشون ارتباط داریم.
و صنایع مادر استان راه حل خوبی باشد:
24 دستگاه هیپرفشار قوی ساختیم، نوسازی کردیم یا بازسازی کردیم.
نمایشگاهی هم که کنار نیروگاه دیده می شود ثمره همین اعتماد است.
شاد بالای 7000 قطعه ساخت داخل شده.
حالا سالها تجهیزات کوچک و بزرگ مکانیکی، الکترونیکی و ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه با همین شیوه تامین می شود.
ما سالانه شاید در حدود 2 میلیون دلار در واقع داریم صرفه جویی ارزی می کنیم.
و هر سال نیز به دنبال تولید تجهیز جدید برای بهبود کمی و کیفی عملکرد نیروگاه هستند. ایران پاک مدیر عامل نیروگاه:
باعث شده که 5 ماه اول سال نزدیک 3250 گیگاوات ساعت برق ما تولید کنیم.
حالا به پشتوانه دانش ایرانی، تجهیزات از مدار خارج شده واحد 4 نیروگاه شازند در کمترین زمان تعویض و واحد باز به چرخه تولید باز می‌گردد.
شجری خبرگزاری صدا و سیما شازند.
بزرگترین دیگ بخار فایر تیوب خاورمیانه در کارخانه ماشینسازی عراق طراحی و ساخته شد. مدیر گروه تولید دیگ‌های بخار کارخانه ماشینسازی عراق گفت طراحی این دیگ بخار با توجه به نیاز پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی به دیگ‌های بخار با ظرفیت بالا و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در دستور کار واحدهای بازاریابی و فروش و مهندسی این کارخانه قرار گرفت. آقای زیاری:
دیگه بخار 120 هزار پوندی که قابلیت تولید 55 تن بخار در ساعت رو داره، با فشار کاری 25 بار برای اولین بار در غرب آسیا تولید شده. در آسیا فقط چینی ها این مدل دیگه ساختن. این دیگ تحت لایسنس روز اروپا ساخته شده و شرایط ساخت و تولیدش تماما توسط نیروهای داخلی صورت گرفت. قابلیت‌های خاص این دیگ کوره یک پارچه با ارتفاع نزدیک به 2 متر کوره‌ای این از 2 محفظه احتراق در خارج از دیگ مشاهده میشه بوده و یک قابلیت رقابت برای ما ایجاد میکنه.
بزرگترین دیگ بخار ساخت داخل به زودی راهی یکی از صنایع بزرگ کشور می شود. همچنین همزمان با ساخت این دیگ بخار انتقال تکنولوژی آن از طریق انعقاد قرارداد با شرکت KED آلمان انجام شد. اما جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی که بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی قرار بود ظهر دیروز برای تعیین نرخ خرید تضمینی 32 محصول اساسی کشاورزی از جمله گندم برگزار شود لغو شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت به علت حضور نیافتن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی جلسه تشکیل نشد. توضیحات آقای عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس.
بنا داریم که انشاءالله روز سه‌شنبه هر سه عضو حاضر در شورای قیمت‌گذاری از طرف دولت، هم وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه رو در کمیسیون دعوت بکنیم برای پاره از توضیحات چرا حضور پیدا نکردن، چرا قیمت با تأخیر انجام شده. به هر حال ما قاعدتا نگاهمون نظارتی است و در راستای فضای نظارتی هم پیگیری میکنیم، هم مکاتبه میکنیم و هم اون فضایی که قانون اجازه داده برای بحث نظارت با جدیت دنبال خواهیم کرد.
ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی از امروز آغاز می‌شود. نام نویسی در 2 استان کردستان و کرمانشاه هم دیروز آغاز شده. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، نام نویسی متقاضیان بر اساس برنامه ریزی اعلام شده تا اول مهر در پایگاه اینترنتی سازمان ادامه دارد. آقای حسینی:
روند ثبت نام ادامه داره، انشالله به مرور بر اساس جدول زمانبندی که تعیین شده متقاضیان محترم میتونن مراجعه بکنن و ثبت نامشون را در کاروانهای استان خودشون انجام بدن. ما در این مرحله ثبت نام از دارندگان قبوز ودیعه گذاری عمره که در بانک ملت ثبت نام کردن و در اصل پردگذاری 500 هزار تومانی داشتن و سال 1387 این ثبت نام را انجام دادن و اولویتشون از اولویت 1 تا 180 دعوت کردیم که جهت ثبت نام به کاروانهای اعلام شده در استانشون مراجعه کنند.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 1403 امروز به پایان میرسد. سازمان ملی سنجش اعلام کرد پذیرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون میتوانند در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org انتخاب رشته کنند. آزمون سراسری 1403 در 2 نوبت اردیبهشت و تیر با حضور 1,180,601 نفر برگزار شد که از این تعداد 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. ادامه تظاهرات علیه نتانیاهو در تل‌آویو. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها بیش از 400 هزار نفر در تظاهرات دیشب علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تل‌آویو حضور یافتند. معترضان در فلسطین اشغالی همچنان با نیروهای پلیس درگیر شدند. رسانه‌های صهیونیستی از بازداشت ده‌ها تظاهرکننده که خواستار تبادل اسرا بودند خبر دادند. رسانه‌های یمنی از تجاوز مشترک آمریکا و انگلیس در 3 نوبت به استان اب در جنوب صنعا پایتخت یمن خبر دادند. همچنین سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی یمن یک فروند هواپیمای MQ-9 آمریکایی را در استان معرب سرنگون کرد. این هشتمین هواپیمای MQ-9 است که نیروهای مسلح یمنی سرنگون می‌کنند. نخستین روز کاری نخست وزیر فرانسه با تظاهرات مخالفان در شهرهای مختلف این کشور همراه شد. معترضان انتصاب میشل بارنیه را به عنوان نخست وزیر کودتای مکرون در فرانسه می دانند.
میشل بارنیه نخست وزیر انتصابی مکرون در اولین روز کاریش با تظاهرات سراسری و گسترده مخالفان دولت روبرو شد. صدها هزار نفر در پاریس و 150 شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه کودتای مکرون و آنطور که خود می‌گویند علیه دزدی آرا در انتخابات اعتراض کنند. یک شهروند فرانسوی:
به نظرم مکرون دموکرات نیست. تازه خودش به همه دنیا درس دموکراسی می‌دهد. او یک دیکتاتور واقعی است و آرای مردم را دزدیده است.
تظاهرات ضد کودتای مکرون به دعوت احزاب جبهه جدید مردمی صورت گرفت، جبهه‌ای که در انتخابات اخیر اکثریت مجلس را از آن خود کرد، اما رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر توجهی به آنها نکرد. یک شهروند فرانسوی:
On est là pour manifester suite à la nomination de Michel Barnier comme premier ministre.
امروز در این تظاهرات شرکت کردیم تا مخالفت خودمون رو با انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر اعلام کنیم. این یک کودتا و یک اقدام غیر دموکراتیک از طرف مکرونه، چرا که به نظر اکثریت پشت کرده.
پس از حدود دو ماه بحران بی‌دولتی در فرانسه، دو روز پیش مکرون میشل بارنیه جمهوری خواه را به سمت نخست وزیری و تشکیل دولت منصوب کرد، اقدامی که با خشم گسترده جناح چپ فرانسه روبرو شده است. به احتمال زیاد این گونه اعتراضات نسبت به نخست وزیر انتصابی مکرون در روزها و هفته های آینده ادامه خواهد یافت، اما با توجه به تجربه‌ای که از بی‌توجهی مکرون نسبت به نظر اکثریت وجود داره، بعید اتفاق خاصی بیفته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون صنایع عمومی وزارت سمت گفت تا 3 سال گذشته عمده محصولات و نوشت افزار کشور به صورت قاچاق یا وارداتی تأمین می شد، اما امروز 85% محصولات صنعت نوشت افزار و محصولات جانبی داخلی سازی شده. محمد مهدی برادران افزود:
تعداد زیادی از کالاها دیگه ورودش ممنوع هستش. مداد، خودکار، مداد رنگی، حوزه های محصولات پلیمری، اینها ما ممنوعیت کالایی وضع کردیم به خاطر حمایت از تولید داخل. و از اون سمت کاغذ کتاب‌های درسی رو با کمک تولید کنندگان داخلی کردیم. الان تمام کتاب‌های درسی دانش آموزان از کاغذ داخلی استفاده میشه. عمده بازار کشور متعلق به محصولات داخلی هستش. تو برخی از گروه‌های کالایی که دیگه قریب به 100% مثل دفتر مشق با المان‌های داخلی، خود حوزه خودکار ما کاملا الان داخلی شدیم، خودکار آنتی باکتریال اضافه شده، مداد، باز مدادهای ارشد که پلیمری اضافه شده، تو حوزه مداد رنگی، تو حوزه‌های مربوط به مداد تراش اینها اقدامات شده. 2-3 پروژه دیگه هم ان شاءالله داریم که اقدامات اول سرمایه‌گذاریش تو حوزه‌های واحد صنعتی بزرگمون در حال انجام هستش که اونها رو ان شاءالله اگر انجام بدیم ما میتونیم در همین برنامه‌ای که برای صنعت نوشت افزار رونمایی کردیم این نویدو بدیم که به صورت خودکفای کامل در این صنعت میرسیم.
سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های موسمی در برخی استان‌های کشور هشدار زرد صادر کرد. این سامانه بارشی امروز یک شنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، غرب خراسان شمالی، ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران و البرز، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان و جنوب غرب کرمان فعال خواهد شد. فردا دوشنبه هم ارتفاعات استان‌های مازندران و تهران، شمال هرمزگان و جنوب غرب کرمان شاهد بارش خواهند بود. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود باش.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفدهمین دوره بازی پارالمپیک با یک نشان طلا و یک برنز برای کاروان ایران ادامه یافت، اما مسئولان برگزاری طلای بیت سیاه رو پس گرفتن. ورزشکاران ایران در دهمین روز بازی پارالمپیک 2024 پاریس در 5 رشته به رقابت پرداختن که صادق بیت سیاه در پرتاب نیزه با حد نصاب 47 متر و 64 سانتی متر رکورد پارالمپیک رو شکست و قهرمان شد، اما پس از این مدال‌آوری مسئول برگزاری بازی‌ها بیت سیاه رو دیسکالیفه کردند و مدال طلا به نماینده هند رسید. فارسی مربی تیم ملی پارادو و میدانی ایران:
همه تلاشمون رو کردیم، ما تونستیم لحاظ فنی به اوج عملکردمون برسیم، خدا شکر رکورد المپیک زدیم و تونستیم طلا رو بگیریم. حالا شاید یه اشتباه فنی داخل مسابقه پیش اومده باشه، اخطار رو میپذیریم، اما من احساس میده حساسیت خیلی زیاد بوده رو بحث پرچم، چون ما حالا اشتباهات تو المپیک ورزشگاه کشتیگیری بود، جلو سینه‌شون حتی اسم ائمه بود، رفتن رو تشک کشتی گرفتن، مشکلی پیش نیومد. آقای بهتسه به حالا عشقی که به امالبنین دارن و تو چند دوره مسابقات قبلی ها که بودیم هم همیشه ذکرشون هست، همیشه پرچم امالبنین همراهشون بوده، آخر مسابقه حالا با بنابر اعتقادی که داشته پرچم رو در آورده، خیلی هم طول نکشید سری آورد پایین، داور اونجا اخطاری نشون نداد، فقط تذکر داد، عذرخواهی کرد، پرچم رو گذاشت تو کیفش و مسابقه تموم شد. اومدیم و اسامی رو دادن برای اعدام مدال، رفتیم تو سرمونی نشستیم که مدال رو بدن، دیدیم یه دفعه گفتن آقا دیسکالیفه شده. اومدیم پیگیری کردیم، دیدیم خیلی حالا حساس شد بودن ورزشکارا دیگه، حالا تو بحث هیجانات مسابقه ای شاید رفتن حرکتای زدن که حالا ورزشکار ما اون کارو انجام نه، عرف نیست، حرکتای زدن که تو اصول پارالمپیک نبوده، اما چشم‌پوشی کردن. من فقط اینجا میتونم بگم شرمنده مردمم اگر این مدال گرفته بشه، از اون من با ساده میگم سرش پایین نباشه، حالا به خاطر عشقی که به ائمه داشته، عشقی به ام البنین داشته، کار انجام داده، مدال ازمون گرفته باشه من اصلا ناراحت نیستم اگر بخواد این بهانه باشه.
همچنین الهام صالحی در پرتاب نیزه بانوان با رکورد 16 متر و 24 سانتی متر به کار خود پایان داد و به مدال برنز دست یافت. امروز در آخرین روز بازی‌ها ورزشکاران ایرانی در دو رشته به مساف رقبای خود می‌روند و طبق برنامه در وزنه‌برداری علی اکبر غریب‌شاهی در دسته منهای 107 کیلوگرم و احمد امیرزاده در دسته مثبت 107 کیلوگرم و در قایقرانی شهلا بهروزی را در نیمه نهایی کایاک 200 متر به میدان می‌روند و مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان با یک نشان طلا و دو برنز برای آزادکاران ادامه یافت و 3 نفر هم فینالیست شدند. در روز دوم رقابت‌ها در اسپانیا برای کشورمان در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست علی خرم‌دل در فینال وزن 65 کیلو اوسوکاوا از ژاپن رو شکست داد و مدال طلا دریافت کرد. علی کرمپور و مهدی یوسفی هم در وزن 70 و 79 کیلوگرم برنز گرفتند. همچنین در دیدارهای مقدماتی 5 وزن دوم ابراهیم خاری، علی رضایی و امیررضا معصومی در وزن 61 74 و 125 کیلوگرم با غلبه بر تمام حریفان فینالیست شدند. سپاس از همراهیتون.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و اصلح المؤمنون،
استاد محمود عبدالحکم.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون.
تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مؤمنون.
والذین هم علی
توجه به معنا.
و انزلنا من السماء ماء بقدر.
نغمه های زیبا در قرائتی مستحکم. تلاوتی برگزیده و مشهور از استاد محمود عبدالحکم. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
صبح شما به خیر باشه. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و میتونیم تلاوت صبحگاهی رو در کنار شما بزرگواران انشاءالله گوش کنیم. تلاوت صبحگاهی امروزمون صدای استاد فقید مرحوم شهاد محمد انور خواهد بود. آیات شریف اول تا 47 سوره مبارکه طه رو میشنویم به مدت حدود 31 دقیقه.
قرآن کریم در ضمن بیش از 80 آیه از سوره مبارکه طه بخش های مهمی از سرگذشت پرماجرای حضرت موسی علیه السلام را تشریح می کند تا دلداری باشد برای پیامبر صلوات الله علیه و مؤمنان که در آن ایام در مکه سخت از سوی دشمنان در فشار بودند، تا بدانند این قدرت های شیطانی در برابر قدرت خدا تا به مقاومت ندارند و این نقشه ها همگی نقش برآب است. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 1 تا 47 سوره مبارکه طه را با صدای استاد شهاد محمد انور به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لا إله إلا
Ah!
لتجزى كل